بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 16 تاریخ شنبه 6/8/1396. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. سخن در موارد وضوء استحبابی بود. رسیدیم به قسم دوم از مواردی که وضوء مستحبه گفته شد، وضوء تجدیدی. منتها معنای وضوء تجدیدی این نبود که برای یک بار بتوانیم تجدید کنیم، بلکه برای بار دوم، سوم، فساعدن، چهارم، همه اینها ما مجوز برای تجدید وضوء داشتیم. ما در این زمینه محضر شریفتون دو تا روایت بیان کردیم. یکی روایت محمد ابن مسلم بود، قال امیر المؤمنین عن ابی عبدالله قال امیر المؤمنین الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا. خب از این روایت استفاده شده بود برای وضوء تجدیدی. روایت دوم روایت مفضل ابن عمرو بود که ملاحظه فرمودید تعبیری که در این روایت به کار رفته بود این بود که من جدد وضوءه لغیر حدثن جدد الله توبته من غیر استغفارن. گفتیم مقتضای اطلاق این روایت هم استحباب وضوء تجدیدی است، یعنی اگر لغیر حدثن وضوء را تجدید کند. گاهی طرف وضوء دارد، محتسب به حدث می شود و دوباره وضوء می گیرد. خب این که طبق قرار و مدار و ضابطه است دیگه، آدمی که محتسب به حدث شده وضوء می گیرد، حالا برای غایتی از غایات. اما جدد وضوءه لغیر حدثن، این آدم جدد الله توبته من غیر استغفارن. منتهای اشکالی بر این روایت شده و اون اشکال این است که برای دلالت روایت بر مطلوب ما اشکال دارد، تا چه رسد به این که ما ازش اطلاق گیری کنیم. یعنی اصل ماجرا را روایت عده معتقدن نمیتواند دلیل بر وضوء تجدیدی باشد. تا حالا ما الان نحو الاطلاق بخواییم ازش استفاده کنیم، میگیم به چه دلیل اشکال داره روایت. میگن اتفاقا همین لغیر حدثن اشکالی که دارد این است که دلالت داره که تجدید باید برای غایتی غیر از حدث باشد، نه این که اصلا غایتی نداشته باشد یا وضوء تجدیدی داشته باشه. یعنی موقعی میگیم لغیر حدثن، این آقایی رو که اشکال کردن، موقعی که میگیم لغیر حدثن گفتن معناش این است که غایت دیگری غیر از حدث، اما این که اصلا غایتی نداشته باشد یا نهایت غایتی که دارد برای بفرمایید تجدید باشد، این آقایون میگن این روایت ازش استفاده نمی شود. ولی این فرمایش به نظر من فرمایش درستی نیست، چون تعبیرش اینه که جدد وضوءه لغیر حدثن، روشنه یعنی پای حدث در کار نیست ولی همون وضوء را تجدید می کند. اونجا بهش نمیگن تجدید یعنی به خاطر غایت دیگری. حالا این اشکال کردن پاسخش هم عرض کردیم. اما غسل، آیا غسل مثل وضوء هست یا غسل مثل وضوء نیست؟ اگر آدم یه غسلی انجام داد، آیا اینم غسل تجدیدی ما داریم؟ مثلا همونطور که گفتیم الوضوء علی الوضوء، هر شود نور علی نور، الغسل علی الغسل نور علی نور. هر شود که سید می فرماید غسل فلا یستحب فیه تجدید بل ولل وضوء بعد غسل الجنابه و این طالت المده، غسل تجدیدی استحباب ندارد، بلکه وضوء بعد از غسل جنابت هم ولو طول بکشد اون فاصله غسل جنابت استحباب ندارد. نه خود غسل بعد الغسل استحباب دارد، نه وضوء بعد الغسل استحباب دارد. این نظر مشهوره. اما بعضی ها گفتن اطلاق روایت شامل غسل هم می شود. اطلاق روایت چیه غیر از این تعبیر الوضوء علی الوضوء نور علی نور؟ ما یه تعبیرات دیگری هم در روایت داریم، الطهر علی الطهر، از شبت خدمتون عشر حسنات، طهر توش وضوء نخوابیده. لفظ طهر بفرمایید سازگاری با غسل هم دارد. الطهر علی الطهر عشر حسنات و سائل باب هشت از ابواب وضوء حدیث سه، این را عرض شود گفتن. منتها عده‌ای گفتن که این الطهر علی الطهر چون در سایر روایات الوضوء علی الوضوء مطرح شده، اون الوضوء علی الوضوء قرینتون بفرمایید بر این که مقصود از الطهر علی الطهر عشر حسنات این طور یعنی چی آقا؟ وضوء. پس بنابراین کسانی که خواستن به اطلاق الطهر علی الطهر استناد کنن و بگن مسئله منحصر به وضوء نیست بلکه شامل غسل هم می شود، پاسخی که دادن این است که نه، روایات دیگه عمدتاً الوضوء علی الوضوء و اون قرینه است بر این که الطهر علی الطهر هم مراد همون وضوء است، نه طهر علی الطهر را یه معنای مطلق بگیریم، الوضوء علی الوضوء هم برای یه معنای دیگری. چند تا نکته است قبل از این که وارد قسم سوم بشویم، چون سه قسم یادتون هست گفتیم وضوء استحبابی داریم، وضوء مربوط به حدث اصغر، آفرین، وضوء تجدیدی، و قسم سوم هم که حالا مواردش رو خدمتتون عرض می‌کنم. مطلب اولی که بعضی از بزرگان متعرض شدن و مناسب هم هست اینه که همونطور که تجدید یه امر قصدی است، یعنی موقعی که من وضوع دارم دوباره وضوع میگیرم، یعنی نیت میکنم که آقا این وضوع دوم من تجدید وضوع اوله. گاهی میگن نه، نیاز به قصدم نداره، انطباق قهری هم آثار برش بار می شود. بگیم یعنی چی انطباق قهری؟ مثالی که زدن برای انطباق قهری اینه که اگر یه آقای معتقد شد که محدث به حدث شده بعضی که وضوع داشت، این آدم آمد برای رفع حدث اصغر وضوع گرفت، روشنه تا اینجا؟ آقای وضوع داشت، به اعتقاد این که وضوش باطل شده و محدث شده آمد وضو گرفت، این وضوی دومی که گرفته برای رفع حدث وضو گرفته، ثم بانه بعد براش روشن شد که نه، ما وضومون که باطل شده، نه وضومون سر جاش، آن وضوی اول. اینجا ولو قصد تجدید نکرده با انطباق قهری وضوی دوم می شود وضوی تجدیدی و مستعدی. روشن شو؟ این یه نکته. عرض شد خدمتون، زیرا این تعبیری که در روایت وارد شده الطرح علی الطرح عشر حسنات، عرض شد خدمتون اطلاق دارد که الطرح علی الطرح عشر حسنات، چه آدم بداند که وضوع دارد وضوعی مجدد بگیرد که بشود الطهر علی الطهر، چه نداند وضوع دارد و بعد ینکشف له به این که وضوع دارد، این هم ینطبق که بالاخره این واقعیت خارجی الطهر علی الطهر هست. ولو من تصور میکردم محدث به حدث شدم و به خاطر رفع حدث آمدم وضوع گرفتم، ولی انطباق قریش اینه که الطهر علی الطهر، این الطهر علی الطهر شامل میشود هم جایی که من قصد وضوع تجدیدی کرده باشم و هم اون جایی که قصد وضوع تجدیدی نکردم، انطباق قهری پیدا کرده بر وضوع تجدیدی. این نکته اول. نکته دوم، از شود خدمت شما به این که سوالی مطرح می شود و اون سوال اینه که مرز این وضوع تجدیدی از نظر زمانی کجاست؟ آیا اگر من آمدم وضوع گرفتم، الان ملاحظه فرمایید من وضوع گرفتم، مسح سر و دو پا انجام شد، آیا بلا فاصله من دوباره شروع کنم وضوع گرفتن؟ یستق به این که اینم وضوع تجدیدی است یا وضوع تجدیدی به وضوعی اطلاق می شود که با یه فاصله فی الجمله زمانی انجام میگیرد؟ وگرنه این آقا همطور پای حوض ایستاده و تمتون وضوع میگیره، الان این وضوعش تمام شد دوباره وضوع بعد، تازه وضوعی بعد، حالا البته با فرض این که جای مسح اینا هم خوش کند و امثال ذلک مثلا، بله هم اسراف میشه، حالا سر حوض ایستادن خیلی اسراف نمیشه، آبش برمیگرده همونجا، این شیر آب و این قبض آب و برقی که میاد اسراف میشه. پس نکته دوم اینه که به مقتضای اطلاق این که میگن الوضوء علی الوضوء تو عرشبت عشر حسنات، یا الوضوء علی الوضوء نور علی نور الطهر علی الطهر عشر حسنات، ظاهرش این است که این وضوع تجدیدی شامل حتی بعد از فراغت از وضوع اول بلا فاصله هم می شود و اگر این آدم دوباره آمد وضوع گرفت، مثلا یستق به این که این وضوع وضوعی بفرمایید تجدیدی است و ثواب لازم را دارد. بزرگان و فقهای ما فرمودن اولا در این زمینه فی الجمله تأخیر هست و عرض شود و اولا و سزاوارتر از اون اینجاست. این نکته داشته باشید. میگه اون چه که به ذهن میاد از وضوع تجدیدی اینجا به ذهن میاد که آدم صبح که از خونه آمده، مثل شما بزرگان که مقیدید به وضوع داشتن برای درس و بحثتون، وضوع گرفتید، حالا کون علی الطهاره یا طبق اون چه که انتخاب کردیم استحباب بفرمایید نفسی وضوع، شما وضوع گرفتید، این الوضوء علی الوضوء نور علی نور، جاش اینطور نیست که آدم پای حوض بشینه و تون تون وضوع بگیره، جاش اونجاست که انسان برای چیزی که مشروط به طهارت است قاعدتا نیاز داره به وضوع گرفتن، منتها موقعی که این آدم نگاه میکنه میبینه وضوع دارد، اینجا اگر روی این وضوع وضوع بگیرد الوضوء علی الوضوء نور بفرمایید علی نور، یعنی مؤذن گفت الله اکبر، این آدم هم خود از صبح وضوع دارد، وضوع گرفته امثال ذلک، میگه بهتر دوباره وضوع بگیره، این میشود الوضوء علی الوضوء نور علی نور. اما اینکه اونجا بچه ها نون میخوان، میگه آقا مشغول وضوع گرفتنه، بچه ها باید برن مدرسه، میگه آقا سر حوض نشسته وضوع تجدیدی میگیره، تازه خونده و داره وضوع تجدیدی میگه، این که شغلشه. جای وضوع تجدیدی اونجاییست که انسان برای بار دوم که نیاز به وضوع هست عادتا، ولی این آدم وضوع داره، اینجا اگر وضوع بگیره میشود وضوع وضوع تجدیدی. انصراف داره که بله، یعنی یک مقداری فاصله ای بشه، نه اینکه به قول آقایون یا حالا شبه اسراف در میاد یا این آقا سر از یک وسواس و اینا هم در میاره احتمالاً. خب این بحثم تمام شد، بیام سراغ قسم سوم، این بحثم تمام کنیم تا ببینیم چی میشه. اما القسم الثالث فلی امورن، همونطور که قسم اول لی امورن، قسم ثالث هم لامورن، الاولو لذکر الحائز فی مصلاها مقدار الصلاة. یکی از مواردی که مستحب وضو گرفتن اونجاییست که شخص حائز، زن حائز در حالی که حائزه و نمیتواند نماز بخواند، این زن حائز در یه جای طیب و طاهری پیدا میکنه، حالا در مصلا محل نمازش، این وضو میگیره برای اون اذکار خاصه‌ای که میخواد بگه. به مقداری که نماز اون زمان میبرد، نمازش 5 دقیقه بوده، 5 دقیقه وضو بگیرد، نه 5 دقیقه وضو بگیرد، وضو بگیرد 5 دقیقه ذکر بگوید اونجا، 10 دقیقه بوده وضو بگیرد اون ذکر بگوید در اونجا. این چنین وضویی هم برای زن حائض عرض شود خدمتون هست، لذکر الحائزه فی مصلاها مقدار الصلاة. دلیلی که در رابطه با این مطلب وارد شده، علاوه بر این که شهرت بین الفقها دارد، صحیحه زراره هم دلیل بر این ماجراست. عن ابی جعفر علیه الصلاة والسلام قال اذا كانت امرأة طامثاً ای حائزن فلا تحل لها الصلاة. خب اگر زنی حائز باشد که نماز برش برای جایز نیست. و علیها وظیفه این زن ان تتوضع وضوء الصلاة، همون وضوئی که معمولا برای نماز میگیرد اینجا هم وضوء بگیرد، این در وقت کل صلاتن، در وقت هر نمازی، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، نماز صبح، نگه حالا که نماز بر ما واجب نیست همینطوری بخوابیم، نه، عرض شود این ده وقت کل صلاتن، ثم تقعد فی موضع طاهر، در یه جایی که پاک و پاکیزه است اونجا بنشیند، فتذکر الله عز و جل، ذکر خدا بگوید، و تسبحه و تهلله، تسبیح و تحلیل الهی انجام بدهد، و تحمده، حمد الهی را انجام بده، مشغول ذکر باشه. خدایا خلاصش با زبان بی زبانی نماز بر من جایز نیست، ولی ذکر تو را با این بزویی که گرفتم در محل نمازم نشستم. اینا که مقدار صلات ها، اون مقداری که زمان میبرد نماز. ثم تفرغ لحاجت ها، حالا میخواد ظرفاش بشویه بره ظرفاش بشویه، میخواد کارخونه انجام بده کارخونه انجام بده، تفرغ لحاجت ها یعنی فارغ میشود برای کاری که دارد و برنامه‌های روزانش. فروع کافی جلد 3 صفحه 101 حدیث 4، باب ما یجب علی الحائزه فی اوقات الصلاه. البته یه تفصیلی دارد بزرگواران این بحث، که ما به فضل پروردگار عالم تحت عنوان احکام حائز فصلی داریم به عنوان احکام حائز، اونجا مشروحتر مفصلتر این مسئله را مطرح میکنیم. در وسائل هم این روایت آمده، وسائل جلد 1 باب 14 از ابواب وضوء هم آمده. این تا اینجا. عرض کردم چرا ما خدمت بزرگان گفتیم و اما الغسل فلا یستحب فیه تجدید بل ولل وضوء بعد غسل الجنابه. همین از کرم دلیلی گفتیم نداریم برای این خصه، تنها اون چی که ما داریم طهر علت طهر داریم، این طهر علت طهر به اطلاقش خواستن عمل بکنن که هم شامل غسل بعد الغسل بشود هم شامل وضوء بعد الغسل بشود، منتها گفتیم این موردش وضوست، الوضوء علی الوضوء، به قرینه الوضوء علی الوضوء، الطهر علی الطهر هم به مورد وضوء علی الوضوء تفسیر شده، شاید ابهام داشته عرض من بداشت. چرا؟ الان غسل کنید؟ نه غسل همینطوری بی حساب کتاب نه، غسل علال غسل یعنی اگر غسل جنابتی شما کردید عرض شود خدمتون برای رفع جنابت، آیا غسل دوم از طهر علال طهر ست می کند
یعنی استحباب دارد یا ندارد. اینه میخوام. الثانی، مورد دوم از مواردی که استحباب دارد یا لااقل برای رفع کراهت، چون عنوانی که ما داشتیم محضر شریف عدس اکبر بود، آفرین، همین توضیحی که به آقا دادم همین بود. راجبه من عبارتم بخونم که علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم العالیه، اینه: الثالثه و هو مستحب ارشبت فی حال الحدث الاکبر، نه غسل اندر صبح اندر و هو لا یفید طهارتا و انما هو لرفع الکراهه او لحدوث کمال فی الفعل الذی یاتی به، که وضوء الجنوب للنوم و وضوء الحائزه للذکر فی مصلاها. این بود. حالا الثانی، لنوم الجنوب، شخصی است جنوب شده که حالا توضیح میدیم جنوب از احتلام یا جنوب از طریق جماع، لنوم الجنوب و اکله و شربه و جماعه و امثال زاده. در رابطه با نوم جنوب، یعنی اگر کسی جنوب شده میخواد بخوابه، گفتن یکی از موارد این است که مستحب انسان وضو بگیرد، ولی حالا حوصله غسل کردن الان ندارد، ولی اگر میخواد بخوابه وضو بگیرد. روایتی وارد شده، صحیح حلبی قال سئل ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل اینبغی له ان ینام و هو جنوب، آیا کسی که جنوبه سزاواره میتونه بخوابه؟ قال یکره ذلک، مکروهه، حتی یتوضأ، تا اینکه وضو بگیره، یعنی وضو برای رفع کراهت. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 25 از ابواب جنابت حدیث یک، این یه روایت. روایت دوم موثقه سماعه هست. در موثقه سماعه اینطور آمده، قال سألته عن الجنوب یجنب ثم یرید النوم، شخص جنوبی که حالت جنابت پیدا کرده میخواد بخوابه، قال ان احب ان یتوضع فلیغسل والغسل احب الی و افضل. چه؟ آها درسته، بله، حرف با شماست، من اینجا اشتباهی نمیشه. ثم یرید النوم قال ان احب ان یتوضا فلیفعل والغسل احب الی، البته بره غسل کنه بهتره. حالا میخواد بخوابه، هر شبت چرا با حالت جنابت وضوع هم میخواد بگیره برای رفع کراهت، این احب ان یتوضا فلیفعل و افعل من ذلک، هر شبت و افضل من ذلک والغسل احب الی و افضل من ذلک، غسل بهتره، محبوبتره و افضله. و این هو نامه، تتمه هم دارد روایت، و این هو نامه، اما گفت بی خیال، نه وضو میگیریم بفرمایید نه غسل میکنیم. و این هو نامه ولم یتوضا ولم یغتسل فلیس علیه شیئون، انشاءالله چیزی برش نیست، کار بعضی ها را راحت کرد. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 25 از ابواب جنابت حدیث 6. تو این روایت هم بزرگواران ملازم می فرمایند که فَإِنْ اَحَبَّ أَنْ يَتَوَزَّ فَلْيَفْعَلْ، این معنای فَلْيَفْعَلْ در اینجا همینه دیگه، یعنی کار استحبابی را انجام داده است. خب هر شبت خدمتون می که این راجع به نوم، اما راجع به اکل و شرب، این هم دلیلی که در روایات ما وارد شده صحیحه حلبیست، ان ابی عبدالله علیه السلام ان ابی امام باقر علیه السلام قال اذا کان الرجل جنوبا، قال اذا کان الرجل جنوبا لم یأکل ولم یشرب حتی یتوضا، اگر کسی جنوب بود سر صبحانه ننشیند صبحانه مفصلی بخوره، حالا اینا از باب حرمت نیست تا وجوب هم از اون بر نمیده. لم یأکل و لم یشرب حتی یتوضأ، وضو بگیرد لااقل، با وضو خورد و خوراکش و خوردنی و آشامیدنیش انجام بده، حالا بعدا غسل. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 20 از ابواب جنابت حدیث 4. روایت دیگری هم در این زمینه داریم، اون روایت اینه، صحیحه عبدالرحمن عرض شود خدمتون، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. خیلی عجیبه واقعا، اگر نبود این فضای به وجود آمده برای امام باقر و برای امام صادق، این همه روایات، این همه حکم فقهی امروز در اختیار ما نبود. میدونید شرایط زمان وجود مقدس امام حسین علیه السلام به گونه دشمنان سازی کرده بودند که مردم اون زمان اصلا احساس نیاز نمی کردن، عده‌ای می ترسیدن، عده‌ای احساس نیاز نمی کردن برای خدمت وجود مقدس امام حسین و مسئله ای سوال کنن. لذا اونه که تتبع کردن بیش از ما میگن ما نمی بینیم در بین روایاتی که نقل شده از سید و سالار شهیدان یه روایت که مبتنی بر این باشه که مسئله شرعی از امام حسین سوال کرده، چقدر فضا را تنگ و تاریک کرده بودن که اصلا مردم نیازی به اهل بیت نمی بینن. یعنی می شود مسلمان بود به تعبیری و کاری هم به اهل بیت نداشت. این فرصت طلایی که برای امام باقر پیش آمد، برای امام صادق پیش آمد، این همه روایاتی که در وسائل داریم، در کتب اربعه داریم، در مستدرک داریم، در بقیه جوامع فقهی داریم، بیشتر این روایات فقهی ما از این دو امام بزرگواره، البته از وجودات دیگه هم هست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ایعکل الجنوب قبل ان یتوضا، جنوب قبل از اینکه وضو بگیره میتونه غذا بخوره؟ قال اینا لنکسل، ما خوشمون نمیاد. لنکسل یعنی کسل میشیم، بدمون میاد، به تعبیری این حاکی از کراهت کاره. ولیکن لیغسل یده، این دستشو بشوید، فالوضوء افضل، اما وضوء بالاتره، یعنی حداقل شستن دسته اگرم بخواد بهتر عمل بکند بفرمایید وضوء بگیره. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 2 از ابواب جنابت حدیث 7 که این روایت حمله بر کراهت شده که اگر کسی بدون وضوء بخواهد در حال جنابت چیزی را بخورد مکروه. روایت دیگر صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال الجنوب اذا اراد ان یاکل و یشرب غسل یده، شخص جنوب اگر میخواد چیزی بخوره، چیزی بیاشامه، دستاشو بشوید و تمزمزه کند آب، و غسل وجهه و اکل و شربه. اینم راجب این وسائل جلد 2 ابواب جنابت باب 20 حدیث 104. البته تو این تعبیر وضو در نیامد، وضو در نیامد، فقط صرف این که مکروه است در حال جنابت چیزی بخورد، چون غسل یده و غسل وجه و وضو توش نیست، یه چیز نصف نیمه است. ولی اون دو تا روایت قبلی چرا؟ اما جماع، اگر کسی جماع کرده، آیا در اینجا بخواد مجددن یا عابد اهل للجماع، تکلیف چیه؟ در این رابطه روایتی از، چون تعبیری که در روایت آمده بود و ما خوندیم خدمت آیون اینه که وثانی لنوم الجنوبه و اکلهی و شربهی و جماعه، یعنی برای بار دوم. روایتی از حسن بن علی الوشاء نقل شده که حالا
تعبیر در روایت آدم خیلی قرص نیست. قال فلان ابن مهرز بلغنا ان ابا عبدالله علیه السلام کان اذا اراد ان یعابد اهل للجماع. به ما اینطوری رسیده که اگر خود امام همچنین قصدی را داشتن، توزع وضوء الصلاة، اگر برای بار دوم، اول از شبت خدمتون می که حالت جماع داشته، برای بار دوم قبل از این که غسل کند اگر بخواد جماع کند، در تعبیر روایت دارد که توزع وضوء الصلاة فأحب ان تسأل ابا الحسن الثانی. این حرفا برای ما رسیده، ما همیشه شنیده ایم که مثلا میگه من دلم میخواد شما از امام بپرسید. اندالک قال الوشاو فدخلتو علی، میگه که منم خب طبق توصیه رفتم خدمت امام. فابتدعنی من غیر ان اسأله، خدا آقا شروع به حرف کرد بدونی که من چیزی بپرسم. فقال کان ابو عبدالله، یعنی همون مطلبی که من شنیده بودم، حضرت بدون اینکه من سوال بکنم شروع کرد به صحبت کردن. کان ابو عبدالله اذا جامع و اراد ان یعابد، معلومه دیگه اینا فارسیه، بله، توزع وضوء الصلاة، اگر در حالت یعنی جماع کرده بود و میخواست دوباره انجام بدهد وضوء میگرفت تو این فاصله. و سائل جلد یک کتاب طهارت باب 13 از ابواب وضوء حدیث 2. یه روایت دیگه هم بخونم به دعاتون کنم. عن ابی عبدالله علیه السلام، این دیگه خیلی مرسل است. قال اذا اتى الرجل جاریته، اگر شخص آمد به نزد جاریه و کنیزش، ثم اراد ان یأتی الاخرى، و بعد خواست برای بار دوم هم بستر بشود، توزع وضو بگیره. عجبت که نسبت به این دوتا روایت اون چی که گفته شده گفته خیلی از نظر سندی درست نیست، علاوه بر این که این دوتا روایت شامل تنها جماع می شود، و حالی که تعبیری که سید در اینجا مطرح کرد لنوم الجنوب، جنوب اطلاق دارد، سواء کان از طریق احتلام باشد یا از طریق جماع باشد. این دوتا روایتی که ما خوندیم پای هرچبت خدمتون جماع مطرح بود، نه پای احتلام، علاوه بر این که از ذر سند هم هرچبت خدمت شما به این که نیست. مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد، گرچه خودش معتقد نیست، این مبنا را قبول ندارد، مبنای تسامو در ادله بفرمایید سنن، میگه چون امر استحبابی است، آیونی که معتقد به قاعده تسامو در ادله سنن هستن، یعنی میگن تو موارد استحبابی دیگه خیلی گیر ندید، اگه روایت هم مرسله است و امثال ذالک خیلی گیر ندید، مسامحه کنید در ادله مستحبات، در ادله سنن و مستحبات، و در نتیجه تلقیه به قبول کنید. انشاءالله موفق معید و منصور باشید.
چیز رو مست استحبابی کتاب رو نفرمودیم.